صفحه 712 ابن عربشاه مورخ معروف دوره تیموری از زبان مردی که فتنه مغول را در ایران دیده و از آن جان به در برده است، آمد و رفت چنگیز و لشکریان خونخوارش را در این جمله کوتاه مختصر کرده است. آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند و این هم خلاصه هزاران بدبختی و سوگواری است که بر مردم ایران در زمانی دراز روی آورده است. حالا که چنین است، آیا بهتر نیست که نام نیکی از رفته ای بماند؟ در این که نام نیک باید گذاشت، فرزانگان ایران بسیار سخن گفتند و می شود کتابی در این زمینه پرداخت. من هر وقت این شعر سراینده بزرگ شیراز را که در آن قصیده معروف او هست خواندم که فرموده است: نام نیک رفتگان ضایع مکن تا بماند نام نیکت برقرار. پیش خود اندیشیدم چه خوب بود سعدی بلا فاصله چنین میگفت: گر نخواهی زشت گردد نام تو، نام زشت ناکسان را یاد دار. زیرا عقیده من وظیفه هر دانا و بینایی است که هم نیکو کرداری نیکان را بگوید تا مردم از آن پیروی کنند و هم بد کرداری بدان را تا مردم از آن پند و عبرت گیرند. نویسنده و مورخ بیش از همین وظیفه را دارد، اینکه اگر از زشتکاری مردی که از جهان بیرون رفته است یاد کنید، به شما اندرز می‌دهند اذکروا امواتکم بالخیر، یعنی مردگان خود را به خوبی یاد کنید. یادتان باشد که مراد از این مردگان کسانی است که خوبی کرده باشند، وگرنه بدان را به خوبی یاد کردن خیانت به جامعه و به حقیقت است که باید در نظر هر کس و از هر چیز مقدس‌تر باشد. برای بدکاران و گویا همان بدکاران خود بهانه‌ها تراشیدن، هر کار بدی را که در جوانی کردند میگویند جوان گرفتار شهوت است و بازخواست نباید کرد. چون پیر شدند و باز هم بد کردند میگویند عذر پیران خواست است. اگر درست بخواهید، پیری بهترین بهانه برای ابلهان است که هر چه میخواهند بکنند و به حصار پیری پناه ببرند. پس اگر عذر جوان خواسته است و پیر هم معذور است، کی باید دست از بدی و شرارت برداشت؟ امروز در تاریخ و حقیقت گویی درباره مردان گذشته بسیار اهمیت می دهند. فرزانگان ایران هم بیش از پیش به اهمیت آن پی بردن. و همین جهت بسیاری از دوستان از من که نزدیک 50 سال، یعنی 5/6 عمر خود را در محیطی گذراندم که خواهی نخواهی با عده بسیار از گذشتگان ایران در هر فن و هر رشته نزدیک شدم، کرارن خواستار شدن آنچه از خوب و بد ایشان به یاد دارم بنویسم و این سطور به درخواست ایشان و برای این مقصود فراهم شده است. اینکه عنوان این بحث را خیمه شب‌بازی گذاشتم برای این است که لااقل در میدان سیاست همه ایشان به تعبیر خاص حکما فاعل مختار نبودند، یا میتوان به تعبیر دیگر ایشان را عادت فعل نامید. شاید اگر ایشان را به خود باز میگذاشتند، جز این میشدند که شدند و جز این میکردند که کردند. آدمی زاده که هر شدم از استقلال بزند، باز بازیچه ایست در دست محیط و حوادث، مخصوصا اگر باد آن حوادث از جای دیگر ببزد. این همه غرورها و تکبرهای صاحبان جاه و جلال در برابر تاریخ جز خنده‌ای که از راه دلسوزی درباره درمانده ناتوان بکنند چیز دیگر بر نمی انگیزد. تاریخ رحم ندارد، خویشاوندی سرش نمی شود، تنها می خندد و استهزا می کند. بهتران است که این بحث را از نزدیکترین در گذشتگان، کسی که از دنیا رفته است، آغاز کنیم. نخستین بار که قوام را در زندگی اجتماعی دیدم، مردی بود 30 و چند ساله. در آن زمان کسانی که به اصطلاح آن روز خیلی فرنگی معاف و به گفته عده‌ای در آن روزگار مستر فنک بودند، همیشه ردنگ می پوشیدن. ردنگ که حالا در اروپا هم دیگر نمی پوشن، نیمتنه که دامندار مانند فراکی بود که از اطراف دامن داشته باشد و ایرانیان متجدد آن روز که نمی خواستن سرداری دامن ما را یک باره به نیمتنه کوتاه بیدامن بدل کنند، این لباس اروپایی را که در اروپا تنها برای تشییع جنازه یا حضور در کنفرانس ها و سخنرانی ها می پوشیدن و برخی از علمای موقر همیشه در برداشتن اختیار کردن. در آن موقع همکاران به وی حضرت اشرف وزارت پناهی می گفتن و در پشت پاکت و سر نامه در دنبال سمتشان دامد عظمه یا دامد شوکته می نوشتن. معمول این بود که می نوشتن مقام منیع وزارت جلیله فلان دامد شوکتو یا دامد عظمه. مردم محتاط که همیشه از کم‌فروشی خود باک دارن دنبال کلمه اشرف چندین صفت تفصیلی عربی دیگر مانند عجل، اکرم، افخم و اعظم می آوردن. این القاب سراسر عرض پاکت را می گره و گاهی در دو سطح نوشته می شد. شما می توانید حدس بزنید با این کلمات اجوف، بیمعنی و میانتوهی چه بادی در سر پوست یا در آستین ایشان می انداختن. این مرد که این دروغ‌ها را می خواند جدن باور می کرد و آن حضرت اشرف و دنگ پوش بیش از همه این دروغ‌ها را باور کرده بود و تازده بود در همان غفلتی که به خود دمیده بود من. آن روز که حضرت اشرف را دیدم در زیر ردنگ سیاه که نیمه یقه آن را اطلس سیاه رگداری به عادت شیک پوشان آن روز گرفته بود، جلیقه ای از شال کشمیری سبز و سیاه که بوته های کوچک به اصطلاح شاخ گوزنی داشت و نواری سبز تیره سبز ماشی در گرداگرد یقه باز و پیش سینه آن به مد آن روز دوخته بودند در برداشت. شلوار راه راه سفید و سیاهی کاملا اتو خورده و بسیار بلند که نصف رویه کفش برقی بندار نکتیز او را می پوشان در پا داشت. عبای نازکی که از فلاحیه خوزستان می آوردن روی آن لباس که با جرأت می توان گفت لباس ژیگولوهای آن روز بود به دوش افکنده بود. حضرت اشرف روزهای بعد دردی پنهانی داشت و پیش پدرم که پزشک بسیار معروف و بسیار امین و رازنگهدار آن زمان بود آمده بود درمان درد خیش را بجوید. من با همه کودکی بسیار تیزبین و اگر به من بر نخورد فضول بودم. از بس دم دست پدرم نشسته بودم در همان کودکی نام بیماری ها را یاد گرفته بودم. از دستورها و دواهایی که می دادم می دانستم درد مردم چیست. هر کس باور ندارد هنوز برای امتحان دادن حاضرم. حضرت اشرف آن روز هنوز اشرف نبود زیرا که به وزارت نرسیده بود. تنها شامل القاب جناب جلالت معاب بود و اگر کسی تملق را بیشتر میگرد جناب مستطاب که یک درجه بالاتر بود میگفت و شاید آن روز خودش هم حضرت مستطاب را که خیلی برای سرش گشاد بود به خواب نمیدید. دایی او مرحوم میرزا نقی خان مجدور ملک برادر مرحوم حاج میرزا علی خان امین الدوله خوشنویس و نویسنده و صدر اعظم معروف که او هم مرد خوشخط و نویسنده که زبردستی بود در دربار مظفرالدین شاه به اصطلاح آن روز منشی حضور یعنی رئیس دفتر مخصوص سلطنتی بود. به همین جهت شک دارم که فرمان مشروطیت به خط و انشای او بوده باشد. این خواهرزاده را به عضویت به دربار برده بود. از منشیان درجه دوم دربار آن زمان بود و به همین جهت دبیر حضور لقب داشت. اما غرور و تکبر و باد سبیل او هنوز خیلی بیش از مقامی بود که او داشت. یادم هست که درد خود را با کمال غرور بیان کرد. پدرم زیر لب رندانه خنده‌ای کرد و نسخه نوشت و به او داد که هر روز عضو رنجور خود را شستشو دهد. خدا مرا لعنت کند که پسر بچه ی زودرسی بودم و همیشه بیش از سن خود یا بیش از همسنان خود دقت می کردم و به یاد می سپردم. گویی از همان روز خود را برای این رازگشایی های امروز آماده می کردم و ذخیره بر می داشتم. 9 سال از این نخستین دیدار من گذشت. حالا دیگر درسی خوانده بودم و کم کم به زندگی وارد می شدم. روزی که پا به زندگی اجتماعی گذاشتم و زیر دست پدر و برادرم به فرا گرفتن مقدمات پزشکی که هنوز به یاد دارم آغاز کردم، دیگر این مرد حضرت اشرف کامل عیاری شده بود، مشروطه شده بود و او یکی از کسانی بود که زودتر از دیگران به مشروطه خود رسیده بود. سال پیش در کابینه میرزا حسن مصطفی الممالک وزیر جنگ شده بود و حالا در کابینه نجف قلی خان سمسام السلطنه بختیاری وزیر داخله بود. جدش میرزا محمد آشتیانی از کارگزاران درجه سوم دربار ناصرالدین شاه بود و آخرین سمتی که به او داده بودند نیابت استانداری خراسان بود که در آن زمان وزیر خراسان میگفتند. دربار تهران سلطان مراد میرزا حسام السلطنه برادر ناصرالدین شاه را مأمور کرده بود شهر مرو را که جزء خاک ایران می دانستند از ترکمانان بگیرد. انگلیسی ها برای اینکه در مجاورت افغانستان یعنی دروازه هندوستان مدعی زورمندی نداشته باشند و شهر مرو در دست همان ترکمانان دست نشانده باشد، کوشیده بودند با این لشکرکشی ایرانیان مخالفت کنند. در این جنگ ایرانیان شکست فاحشی خوردند و این شکست را در تهران نتیجه خیانت و همدستی وزیر خراسان می دانستند و می گفتند عمدن مخارج لشکریان ایران را نپرداخت است و همین جهت او را به سریع شکستگی به تهران آورده و چنان که معاصران این واقعه کرارن گفتند وارونه سوار خر کرده و گرد شهر گردانده بودند و به همین جهت گویا دیگر کاری به او رجوع نکرده و به میرزا ابراهیم پدر حضرت اشرف هم کار مهم نداده بودند. در آن زمان القا بسیار رایج و بسیار مبتذل که به این و آن می‌دادند درجه داشت و لقبی مانند دبیر حضور که نماینده کارگزاران درجه چهارم و پنجم آن زمان بود به درد وزیر نمی‌خورد. به همین جهت لقب جدش را تقلید کرده و دوله آن را به سلطنه بدل کرده بود و تا بود دست از این لقب بر نداشت، چنان که چون پذیرفتن نام‌های خانوادگی پس از وضع قانون سجل احوال معمول شد با برادر تنی صلبی و بطنی خود در نامگذاری هماهنگ نشد و برادر مهتر از ماده لقب خود نام خانوادگی وسوق را اختیار کرد و وی هم ماده لقب خیش را در دنباله کلمه احمد قبض سود. مردی که در آن مقام درجه سوم درباری بدان گونه که وصف کرده مغرور و خیشتن آرای بود، پیداست که در این پله بلند وزارت تا چه اندازه بر غرور خیش می افزاید. غرور وی مظاهر مختلف داشت، همیشه با همان روش جوانی در اختیار جامعه های چشم پر کن اهتمامی داشت، خانه و زندگی مجلل فراهم می کرد و هرچند یک بار آن را می فروخت و باز از نو دستگاه دیگر می چید، می کوشید که همیشه صدای بمی از خلقوم در آورد. فروتنی را کفر طریقت می دانست، همیشه نوکرهای آراسته و خوشبوش متعدد با خود می گردان. حتی در خانه خیشتن در صدر می نشست و دشوارترین کارها برای او تواضع به این و آن بود. انگشترهای درشت به دست می کرد، سنجاقهای گرانبها که نگین درشت داشت به کروات می زد، دکمه های سردست او به درشتی و خیره کنندگی معروف بود. بند ساعت طلای درشت در روی شکمش همیشه نمایان بود، هر یک موی سفیدی را که در سر و روی نمایان می شد خصمان سیاه پوش می کرد و تا بود پوست سر را هم رنگ کرد و سفیدی سر را نیز چون رو سفیدی کسر شأن خود می دانست. حالا دیگر حضرت اشرف وزیر داخله دامد عظمه بود. پس از آن 12 بار دیگر وزیر شد و از آن جمله 4 بار رئیس الوزراء و 3 بار نخست وزیر شد. به حساب درست از اول مرداد ماه 1289 که به وزارت نشست تا بود و هنوز نابود نشده بود 45 سال تمام بی کم و کاست در سیاست این کشور بازی ها کرد، هم برد و هم باخت. سرانجام مرگ این بساط قمار را برچید. از عجایب این قمار این بود که بردهای آن در زیر پرده و شبانه و ناپیدا و باختهای آن در روز روشن و آشکار و علی الرسول اشهاد بود. نخستین باختی که کرد و بسیار پر سر و صدا بود این بود که چون حضرت اشرف وزیر جنگ بود و من در گام‌های نخستین زندگی اجتماعی به او برخوردم، مجاهدینی که مشروطیت ایران را میخکوب کرده بودند و این مشروطه گرفتگان را به نوایی رسانده بودند، ناچار از کسانی که بر سر کار آورده بودند توقعی داشتند. مرحوم ستارخان سردار ملی، بزرگترین و پاکدامن‌ترین خدمتگزار آزادی ایران نیز به حق نفوذی داشت و ما چه می‌دانیم؟ مانع چه منافع زیر پرده بود. به فرمان این حضرت اشرف روزی در پارک اتابک آن روز که امروز سفارت کبرای شوروی در آنجاست و وی در آنجا خانه داشت، گردش را گرفتن و با توپ و تفنگ بر او تاختن و استخوان زانوی او را شکستن و از پا انداختن و یارانش را خلع سلاح کردن. بدین گونه از نردبانی بالا رفتن و چون به بام رسیدن نردبان را کشیدن و به دور انداختند، مردم او را لعنت کردند. این باخت اول وی در همان حین سواران بختیاری که ایشان نیز در این مسیر تراشی ها سهمی داشتند، حقوق ماهیانه ای را که برای آنها مقرر شده بود می خواستند و حضرت اشرف نمی داد. خدا داند انگیزه آن چه بود. سردار محتشم بختیاری که فرمانده و سرکرده این سواران بود برآشفت. بامدادی سواری مسلح را فرستاد و حضرت اشرف وزیر داخله مغرور را از بستر کشیدند و پای پیاده به طویله سردار بردند و بر آخر اسبان بستند و تا حواله حقوق را امضا نکرد از آن خانقاه جو بیدریق بازش نداشتند. این باخت دوم وی بود. در کودتای 1299 والی یعنی استاندار خراسان بود و در صدر بساط فرعونی خیش در مشهد میزیست. سید ضیاءالدین نخست وزیر نورس کودتا، مرحوم سرهنگ محمد حقی خان پسیان، شهید معروف و فرمانده ژاندارمری خراسان را گماشت که حضرت اشرف را به خاری به تهران بفرستد. خود پیش معاشران خود درد و دل کرده است که در این گرفتاری حتی دندان آریه را از دهانش بیرون کشیدند. این باخت سوم به تهران آوردندش و در قضاخانه آن زمان با همه سردستگان سیاست آن روز زندانی کردند. این زندان نخست وزیر بیرون آمد. پیداست که این مرد مغرور میبایست هر چه زودتر انتقام از محمد حقی خان پسیان بگیرد و کرد آنچه کرد به آنچه نمیبایست کرد. در سیابان ماه 1300 همین که حضرت اشرف رئیس الوزرای آن روز بود، امتیاز استخراج نفت را در خراسان و آذربایجان و گیلان و گرگان و مازندران در مدت 50 سال به شرکت استاندارد اویل یا کمپانی معتبر مستقل آمریکایی دیگری واگذار کرد. اما این امتیاز سر نگرفت. این باخت چهارم. این را هم به یاد داشته باشید که در 12 مهر ماه 1289 نخستین کابینه که وی در آن بود و وزارت جنگ داشت، عده‌ای مستشار برای مالیه ایران از آمریکا استخدام کرد. در 14 مرداد 1301 که وی رئیس الوزرا بود، باز عده‌ای دیگر به همین کار از آمریکا استخدام شدند. در 21 آبان ماه 1321 که وی نخست وزیر دوران پس از شهریور شد، باز بار دیگر مستشاران آمریکایی برای مالیه ایران استخدام کردند. بدین گونه وی را می توان قدیمترین و با وفاترین دوست و دوستدار مردم ماورای اطلس دانست. یقین داشته باشید ناگوارترین پیش آمدی که در زندگی حضرت اشرف روی داده آن است که در سلطنت پهلوی القاب و عناوین بیمغز دوره قاجارها را لغو کردند. میک سالها گوشش از شنیدن عنوان حضرت اشرف وزارت پناهی و چشمش از خواندن این عنوان سر و پا خالی مستش میکرد. روزی که بنا شد تنها جناب آقای فلان باشد به مرگ راضی شد. دریغا که این مرگ باز 25 سال وی را در انتظار نگاه داشت و ناگوارتران که پرونده آماده شد که وی در صدد کشتن رئیس دولت بوده و همدستانی داشته و او را به اروپا تبعید کردند. این باخت پنجم بود که 5 سال دوره نحوست آن طول کشید. به امید این که باز سرمایه ای از نو فراهم کند و به قمار دیگر بنشیند، در پاریس خود را به کوری زد و در این کوربازی چنان زبردستی نشان داد که هر کس به دیدن او رفت گفت چشم ندارم که بگویم چشم ما روشن. همان کوری سبب عفو شد و با همان کوری به تهران آمد. اما آفتاب سوم شهریور ناگهان معجزه‌آسا چشم وی را شفا داد و با دیده‌ای بیناتر از پیش به میدان آمد و باز بساط قمار را در میدان فراخ سیاست ایران گسترد. در 17 آذر ماه 1321 آن واقعه معروف 17 آذر روی داد و کسی که این بار تنها جناب نخست وزیر بود باخت ششم را کرد. و چون شما خوانندگان خود آن حوادث را به یاد دارید، می توانید تاریخ آن را از حافظه خود بیرون آورید. در 3 تیر ماه 1331 10 سال و 13 روز پس از آن واقع 17 آذر باز حادثه خونین به دست کسی که در آن روز جناب اشرف مخلوع بود روی داد. در آن روز نمونه‌ای بسیار شگفت از دعاوی که این مرد در ادبیات فارسی داشت به گوش جهانیان رسید و آن این بود که در ضمن آن خطابه معروف این مصرع منوچهری دامغانی را که گفته است کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، یعنی کسانی که سزاوار کشتنند، وی کشتیبان خان و خود را ناخدای این کشتی طوفانی معرفی کرد. اما ناخدایی که جز چند ساعت سکان کشتی در دستش نماند. این باخت هفتم او. اگر کسانی که نیکخواه وی بودند اندکی ژرف‌تر می‌نگریستند، می‌بایست به او راهنمایی کنند که در تیر ماه قمار نکند و آتشی نیفروزد، زیرا که راستی این ماه برای او شوم بود و مهمترین و آخرین باخت خود را در این ماه کرد، زیرا که تازه شب آخر تیر ماه 1334 به پایان رسیده بود که وی آن بساط قمار را برچید و باخت هشتم خود را هم کرد و رفت در آن جهان عقیده اهل تناسخ تجدید سرمایه کند و این بار در جلد موجودی دیگر به جهان هستی بازگردد. مردی که در 45 سال 13 بار قمار کلان کرد و 7 بار باخت، با 5 پادشاه به قمار نشست و آخرین بار که با ملک الموت سفره قمار را گذر چنان باخت که مفلس و توهیده است، او رو برهنه کفش و کلاه و جامه و زیر جامه باخته رفت و در جای دیگر بساط بگسترد. چندی نخواهد گذشت که همه با سعدی هم‌آواز خواهند شد و خواهند گفت آن پیل لاشه را که سپردند زیر خاک، خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. شهریور ماه 1234 صفحه 721 مجلس 14 و نقش حزب توده. در مجلس 14 که در سال 1944 شروع به کار کرد، سازمان‌های حزبی در آن نفوذ محسوسی داشتند و 40% نمایندگان سابق بر جای خود بودند، ولی در میان تازه واردین بعضی از سیاستمداران مشهور و درجه اول مانند دکتر مصدق که بدون عضویت در حزبی نفوذ زیاد داشت دیده می شدند. در این دوره حزب توده موقعیت خوبی به دست آورده بود، ولی در سراسر منطقه تحت اشغال روسیه از 50 کرسی فقط 8 کرسی به دست آورد. ابتدا حزب توده از طرف سید جعفر پیشه‌وری که عضو حزب نبود پشتیبانی می شد. سید جعفر پیشه‌وری از تبریز به نمایندگی مجلس انتخاب شد، ولی اعتبارنامه‌اش در مجلس رد گردید. در اصفهان تقی فداکار یکی از رهبران سوسیالیست کارگران پیروز شد، ولی اگر انگلیس با او مخالفت داشت انتخاب نمی گردید. حزب توده در مجلس دسته کوچک و ثابتی در مقابل نمایندگان دیگر به وجود آورد، لیکن این فراکسیون‌ها ثبات کامل نداشتند. بسیاری از دستجات کوچک که به منظور انتخابات یک یا چند نفر به نمایندگی مجلس به وجود آمده بودند، از میان رفتند. حزب همراهان دچار تزلزل و تجزیه گردید. یک دسته مخالف که روزنامه حزب را هم در دست داشتند، از حزب همراهان جدا شدند و حزب سوسیالیست ایران را تشکیل دادند. حزب پیکار و میهن پرستان و چند دسته کوچک با هم یکی شدند و حزب میهن را به وجود آوردند. بالاخره در اواخر دو حزب جدید به وجود آمدند که بی اهمیت نبودند. یکی حزب ایران که از اجتماع عده‌ای از ایدئالیست دست چپ درست شد و رهبر آن مهندس فریبر یکی از اعضای سابق کمیته و مدیر حزب همراهان بود و در نوامبر 1944 روزنامه شفق به مدیریت آقای دکتر جزایری ارگان اولیه حزب منتشر شد. دیگر حزب مردم که مؤسس آن سید محمد صادق طباطبایی بود. در برنامه این حزب به نام سوسیالیسم زیاد تکیه شده بود، ولی مقاصد حزبی تطابقی با دکترین سوسیالیسم نداشت، به خصوص که اعضای آن نیز اغلب تجار و صاحبان اراضی و شاغلین مقامات مهم بودند. حزب دیگر که نفوذ زیادی نیافت حزب کار بود که مشرف تفیسی درست کرد و اصل اساسی آن این بود کار باید اساس سازمان اجتماعی و اقتصادی کشور باشد. در میان زنان ایران نیز فعالیت‌های سیاسی جریان داشت. قانون زنان که از سال 1935 که به منظور دفاع از آزادی زنان و پیروی از منویات رضا شاه به وجود آمده بود و همیشه می‌خواست از سیاست دور باشد، غیر فلسفی به نظر آمده بود و در ژوئیه 1943 حزب توده شعبه‌ای از خود برای زنان به نام تشکیلات زنان درست کرد که پیرو به حزب مزبور و خواستار حقوق زنان در کار تعلیم و تربیت بود. در اکتبر همین سال 1943 عده‌ای از اعضای فعال کانون بانوان حزب زنان را به وجود آوردند که هدفهای شبیه تشکیلات زنان را داشت، ولی عناصر افراطی در آن کم بود. این حزب بعدها حق رأی دادن برای زنان را خواستار بود و در حقیقت بدون آن حق سازمان‌های زنان در ایران جز در مورد تعلیم و تربیت تأثیری در اوضاع نداشتند. هرچه پایان جنگ نزدیکتر می شد، دوبل بزرگ اشغال کننده ایران دقت خود را بیشتر متوجه اوضاعی کردند که پس از تخلیه ایران پیش خواهد آمد. شکاف بین شرق و غرب که شروع به وسعت یافتن کرده بود، در واقع برای اولین بار در ایران به صورت آشکار در آمد. متفقین که در دوره شدت جنگ فقط متوجه آرام بودن اوضاع و خواهان تثبیت موقعیت ایران بودند، کم کم شروع به دخالت در امور داخلی ایران کردند. روزها بیشتر از سابق با نظر ملاتفت به حزب توده نگریستند و آن را آلت مناسب برای سیاست خود در ایران داشتند. به زودی این موضوع حقیقت یافت و تمام ملت ایران از روابط حزب توده با روزها آگاه شدند. نقشه‌های مفصل حزب توده برای رفرم و تشدید سازمان از این موقع در میان مانورهای بزرگ و پیچیده سیاسی گم شد. مدافعین و خواستگاران واقعی اصلاحات از سازمانهای رهبری برکنار شدند و نفوذ اولیه خود را از دست دادند. در اولین کنگره حزب توده در اوت 1944 زیاد از تقویت سازمان حزب صحبت شد. تصمیم به همکاری با شیفتگان آزادی گرفتند و مخالفت با امپریالیست و مستشاران آمریکا را حجت دادند و کمتر سخن از رفرم و اصلاحات به میان آوردند. این تغییر موقعیت طبیعتاً در جبهه مقابل نیز اثر کرد و سبب عکس‌العمل‌هایی از طرف آنها شد. برای اولین بار صف‌بندی چپ و یا راست در سیاست ایران وارد شد. شک و تردید در مورد بستگی حزب توده با روسیه و با بحران نفت که در پاییز 1944 روی داد از میان برداشته شد. در این موقع روزها نمایندهی به ایران فرستادن و تقاضای امتیاز نفت نواحی شمال ایران را کردند. مجلس که از رد این تقاضا مضطرب بود به طریق دیگری عمل کرد و هر گونه مذاکرات را درباره امتیازهای نفت ایران قبل از پایان جنگ و خروج قوای اشغالی از ایران تحریم نمود. ولی این موضوع مهمتر از یک حادثه معمولی در مشاجرات داخلی ایران اثر کرد. مهم این بود که دستجات سیاسی ایران به دو گروه مجزا تقسیم شدن. چپ‌ها با روس‌ها همکاری کردند و راست‌ها به مدافع از نظریات انگلیس و آمریکا برخواستند. سعی ضیاء مانند یک رهبر ضد روسی شناخته شد و در یک سلسله نوشته‌ها و نطق‌ها شدیداً به سیاست روسیه در ایران حمله کرد. جبهه مستقل مطبوعات که در برابر جبهه آزادی مطبوعات تحت نفوذ حزب توده مبارزه می‌کرد، در این موقع تحت رهبری سید ضیاء به مبارزه خود ادامه داد. مسئله دیگری که مورد بحث و مجادله چپ و راست واقع شد، موضوع میسیون مالی آمریکا بود. دکتر میلسپو خود تهیه کتابی تحریکات و مانورهایی را که به منظور مانع شدن از کار او صورت گرفت مفصلاً شرح داده است. کافی است در اینجا اشاره شود که این مسئله و به خصوص اختلاف بین دکتر میلسپو و ابتهاج رئیس بانک ملی ایران عنوانی برای مشاجره بین دستجات سیاسی شده بود. آمریکایی‌ها هم که در جستجوی تکیگاه‌های بین دستجات ملی بودند، در مبارزه با میلسپو متعصب‌تر از دیگران نمی‌دیدند. اوایل سال 1945 وضع بدتر و مشکل‌تر شد. پایان جنگ در اروپا تقاضای تخلیه کشور ایران را از نیروهای خارجی به همراه آورد، ولی تمایل الحاق به یکی از دو بلوک بزرگ جهانی به این تقاضا آمیخته بود. در جبهه چپ افراطی مبارزه بر علیه امپریالیسم و ارتجاع بین‌المللی شدت یافت و طولی نکشید که به این کلمات نام انگلستان بعدها نام آمریکا در اوایل کم بود همراه شد. صفحات مطبوعات پر از کلماتی نظیر سیاست موازنه، سیاست یک جانبه، مرتجع و فاشیست شده بود. دست راستی ها هم مخالفین خود را غالباً جاسوس بیگانه و جیره خار و خائن می نامیدند. در جبهه راست سید ضیا به تکمیل و تحکیم حزب خود پرداخت. نام حزب خود را به اراده ملی تبدیل کرد و برنامه‌ای که شامل 22 ماده بود منتشر نمود. در تشریح این مواد در جایی اشاره به برقراری بهترین روابط ممکن با ممالک متحده آمریکا و در نظر گرفتن بی‌طرفی می‌شد. پس از آن که محل حزب کلوپ بزرگ ایران در مرکز تهران به ظاهر خریداری شد، سیستم حلقه سابق مجدداً برقرار گردید. حزب سید ضیا بیشتر شباهت به یک اجتماع سری داشت. افراد حزب به حلقه های 9 نفری تقسیم می شدن و هر کدام از این حلقه ها رئیسی داشتن و 9 تن رئیس حلقه تشکیل یک سازمان می داد. هر عضو با شماره گروه حلقه شناخته می شد. این طور به نظر می آمد که استقرار حکومت کارگری و پیروزی مثل